بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. نهمین جلسه از سلسله جلسات کتاب غیبت شیخ طوسی رو در خدمت عزیزان و بزرگواران هستیم. الحمدلله یکی از آرزوهای دیرینه خودم رو دارم، عملی میبینم که دوست داشتم در خدمت این کتاب نفیس باشم و گامهایی ولو گامهای لرزان بردارم به امید اینکه این مطالب نارسایی که میگویم باعث بشود که فرد به دردخوری اهل این کار واقعاً وارد این وادی بشه، برای اینکه نقص و نارسایی بیان ناتوان و نارسای مرا جبران کند. و هنوز هم امیدوارم که یه همچین اتفاقی بیفته انشالله. در جلسات قبل درباره شخصیت شیخ طوسی، آثار شیخ طوسی، زمینه و زمانه آثار شیخ طوسی گفتگوهایی شد. عرض میکنم که یه مقدار مختصری وارد شدیم در باره کتاب خود غیبت، مقدمه کتاب غیبت یه گفتگو شد، مقدمه خیلی کوتاهی که شیخ طوسی نوشته. امروز با اجازتون یه مروری بر کل کتاب به شکل چشمنداز، یعنی در حد یه مرور خیلی خیلی کلی، و بعد حالا ببینیم که اگر باز فرصتی امروز پیدا کردیم بعضی مباحث رو وارد بشویم، و اگر امروز فرصت نشد دیگه باشه باز ادامه مطالب برای جلسات بعد. خب کتاب این، اولا این کلمه رو عرض بکنم، غیبت طوسی با غیبت نعمانی و با کمال الدین و قبل از اینها با کافی یه تفاوت اساسی داره. تفاوت اساسیش اینه که اون سه کتاب دیگر سبقشون سبقه نقلی است فقط، یعنی حدیث نقل کردن، گاهی یه ذره توضیح وسط احادیث، او یه ذره هم مثلا شما تو بیانهای نعمانی میبینید، یه فصلی در آثار صدوق در کمال الدین صدوق هست که اون از حدیث خارج میشه، اونم در مبحث طول عمره. مرحوم صدوق اونجا بیان میکنه در کمال الدین که ما طول عمر رو از روی اخبار اهل بیت اثبات میکنیم. حالا طول عمر که اینا میگن یعنی اون زمان مثلا 130-140 سال ها، ببخشید به 130-140 سال میگفتن طول عمر و دنبال حل مشکل بودن. این مطلب رو جلسه گذشته فکر میکنم عرض کردم که طول غیبتی که شیخ طوسی میگه به 200 سال تقریبا یا حدود 200 سال. خلاصه یعنی این کلمه خیلی مهمه که این طول غیبت که ما میگوییم، عرض میکنم که طول عمر یا طول غیبت یا اینها اون زمان به این معانی بوده و شبه هنوز، حالا اونایی که شبه میخوان بندازن هنوز شبهاتشون همون حرف هاست و هنوز جواباشون همون حرف هاست. کار ندارم به این. شیخ صدوق وقتی میخواد طول عمر رو بیان بکنه میاد میگه من آنچه که اثبات میکنم از روی حدیث اهل بیته، ولی چون ذهن مردم به تعبیر بنده یه ذهن رسانه‌ای روزنامه‌ای است، من تا جایی که حدیث بخونم طبق حدیث بگم حضرت خضر طول عمر زیادی داره، میگن اینا که حدیثه، اینا که حرفای منبری هاست، آخوندا بالای منبر. اما اگر بیام از روی، حالا به تعبیر بنده، روزنامه ها بگم که کیک عمر طولانی کرد و کیک عمر طولانی کرد، مردم میگن او چقدر حرفای مهمیه. چون اینجوریست، بخشی را صدوق اختصاص داده به نقل اخبار مربوط به طول عمر از کتاب‌های تاریخ و ادبیات و اینجور چیزا، اونه که طول عمر زیادی داشتن و عمر درازی داشتن، بخشی رو به اینا اختصاص داده، یه بخش رو هم به یه داستانی که داستان بلوهر و یوزاسوف در جای خودش باید بحث بشه، یه داستانی است که ریشه حدیثی خلاصه نداره ولی به جهتی صدوق نقل میکنه. چرا یه مقدمه ای هم جناب صدوق زده بر کمال الدین حدود 120 صفحه که اونجا بحثای عقلی کرده و مطالبی رو از ابن قبه رازی نقل میکنه که از مشایخ شیعه در اون زمان بوده، اونم بحثای عقلیه. ولی از این قسمت ها که صرف نظر بکنیم، من اون مقدمه صدوق رو هم یه جایی درس دادم، فایلاش هم موجوده 10 جلسه، اونا در حد مقدمه صدوق، بیشتر از او دیگه نه میخواستم وارد بشم و نه فرصت بود به هر حال. ولی صبغه اصلی خود کتاب صدوق، یعنی اصل کتاب صدوق، کتاب رواییه و همینطور نعمانی و کلینی هم که معلومه. همه اینا پس از یه مدل برخورد داشتن. کتاب مرحوم شیخ طوسی بیشتر یه کتاب تحلیلی عقائدیه، در خلال تحلیل و عقائدش استفاده کرده از، عرض میکنم که، احادیث، و همون استفاده هایی هم که کرده خیلی خیلی برای ما مغتنمه. مثلا در مورد زندگی سفرای اربعه، من به عمد نواب اربعه نمیگم، حواستون جمع باشه. اگر خواستید که ببینید چرا من به عمدی سفرای اربعه میگویم و نواب اربعه نمیگویم، دو کتاب که از مرحوم آیت الله شیخ محمد رضای جعفری چاپ شده، این دو کتاب را بخوانید تا جواب این سوال را ببینید. بازتاب آموزه های، عرض کنم که اسم کتاب رو ببخشید، من تو اسم کتاب یه کمی سخت یادم میمونه، بازتاب آموزه های مهدویت در گذر تاریخ و بازتاب آموزه های مهدویت در مباحث اعتقادی. این دو کتاب در اومده از درس های مهدویتی مرحوم آش محمد رضای جعفری که ذکر خیرش بارها در این مباحث ما بوده، و متن هر دو کتاب، تمام متنش توی سایت انتشارات نبأ موجوده، برید ببینید. هر دو تا کتاب به صورت کاغذی هم موجوده، میتونید تهیه کنید. اینا رو ببینید تا ببینید که من چرا میگم سفرا و نمیگم نواب. کار دارم با این، خود این چرا رو کار دارم، الانم اینجا فرصت ندارم بگم، ولی داشته باشید این رو. به هر حال مثلا در مورد زندگی سفرای اربعه، 4 تا سفیر دوره غیبت صغرا، نزدیکترین گزارش و معتمدترین گزارش که ما داریم گزارش شیخ صدوق در کتاب غیبت، و تقریبا کاملترین، معتبرترین، معتمدترین و نزدیکترین به لحاظ زمانی. امتیازات اینجوری هست، یعنی درسته که ایشون از اینکه فقط حدیث بخواد نقل بکنه عدول کرده و رفته و مطالب دیگر غیر حدیثی هم گفته، بحثای تحلیلی و تاریخی و اینها، اعتقادی کلام اینو گفته، ولی یه مجموعه ای درست کرده، یه مجموعه شیرین، قابل استفاده و بسیار بسیار مفید، به گونه ای که هنوز که هنوزه یکی از ارکان بحثای مهدویت. بر صورت، خب این کلمه رو هم باز گفته باشم تا قبل از این که وارد فهرست بشم، که بعد که وارد فهرست شدم بعد حس کنید که ماجرا چیه. گفتم، دوباره عرض میکنم به بیان دیگری، این دفعه میگم که مرزهای شیعه امامیه با عقاید دیگری یک کمی اون موقع پیش مردم ها، نه پیش آلمان، در نظر آلمان روشن بوده، ولی در نظر مردم این مرزهای مقداری مخدوش بوده. مرزها که مخدوش بوده، لذا گاهی اوقات یه شیعه‌ای بود، شیعه امامی بود، اما به طور التقاطی یه ذهن التقاطی داشت که یه حرفی از فرقه، نمیدونم، کیسانیه مثلا داشت، یه حرفی از فرقه زیدیه تو ذهنش بود، یه مطلبی از ناووسیگه رو حق میدونست. لذا یکی از کارهای مهم بزرگان شیعه امامیه، مرحوم صدوق در عیون اخبار این کارو کرده، شیخ طوسی در غیبت این کارو کرده، بعضی دیگه هم داشتن، که خط بکشه، حد و مرز تعیین کنه بین حرفهای امامیه با حرفهای دیگر شیعیان. این خیلی اقدام بسیار مهمی بوده که شیخ طوسی در غیبت میبینیم که انجام داده در کتاب غیبتش. خب بر این اساس من با اجازهتون میام جلو. ببینید این ضرور این مطلب که گفتم این ضرورتی است که امروز هم پیش آمده ها، امروزه. نمیخوام خیلی باز بکنم چون از بحث امروز رو نمیخوام بکنم، خودش جای مبسوطی میطلبه، نمیخوام حرفا خیلی با هم قاطی بشه. همین مقدار بگم امروز بین حرفای شیعه امامیه با زیدیه به شدت الان مرزها مخدوش شده. کسی ادعا نمیکنه که زیدیم، یمنی ها تو یمن میگن زیدی هست، مشکل نداره. ایرانی نمیگه من زیدیم، اما عملا تفکر زیدی تا حد زیادی الان بر امامیه غلبه کرده و اصلا حرف اصلی امامیه رو برده به گوشه فراموشی تقریبا تا یه حدی در بعضی از محافل و پیش بعضی از افراد. این یه داستان. نوع تفکرات صوفیگری الان با تشیع یه مقداری قاطی شده، مرزها مخدوش شده. نوع تفکر سنیگری با تشیع قاطی شده. نوع تفکر عرض میکنم که این خاورشناسان اروپایی با شیعه قاطی شده. همانطور که اون زمان وظیفه علمای شیعه بوده که این مرزها را بکشن و بزرگانی مثل شیخ طوسی واقعا به این که حد خوب توجه داشته، امروز هم وظیفه بزرگان شیعه است که بیان و بزرگان که میگم یعنی حتی نسل ماها دیگه، میبینیم همه دیگه بزرگان هی دارن میمیرن دیگه، حتی نسل ماها اون مقداری که بلدیم معین کنیم بگیم فلان مطلب این تفکر زیدیه نه تفکر شیعه امامی، روشن بشه و بعدم دفاع عقلی بکنیم. کار شیخ طوسی اینجا این بود، هم خطکشی کرد و هم دفاع عقلی کرد از تفکر امامیه. خب این نکته رو گفته باشم، حالا وارد فهرست میشم. خب شروع کرده ایشون عناوین تقریبا اصلیش بحث غیبته که غیبت باعث ابطال امامت نمی شود. غیبت عرض می کنم که بعد اعتراض هایی که بعضیا کردن که اگر امام بخواد امامت بکنه و تصرف در امور بکنه غیبت که مانعش میشه، اینجا چه باید کرد و چه می شود، این داستان مفصله. وارد میشه در بحث کیسانیه که یکی از فرقه هایی بوده که ظاهرا اون موقع هنوز شاید مثلا تحرکاتی داشتن. الان کیسانیه کلن منسوخ شده همه چیش، اما امروز کتاب غیبت به درد ما میخوره که ما روش استدلال عقلی را در مقابل یه فرقه دیگر یاد بگیریم، ببینیم چگونه شیخ طوسی از شیعه امامیه در مقابل کیسانیه دفاع میکرده تا ما ببینیم. کیسانیه خیلی مجمل عرض میکنم برای عزیزانی که آشنا نیستن، عرض میکنم اگر هستن عزیزانی که آشنا باشن عذرخواهی میکنم که برای اونها شاید توضیح واضحات باشه یا تکرار مکرر. ببینید بعد از این که سید و شهدا به شهادت رسید، یه عده ای بودند که آمدند که معرفت نسبت به ائمه نداشتند، گفتند اینجوری که امامت بین دو برادر بوده، امام حسن و بعدش امام حسین، خب تا جایی که برادر امام حسین زنده باشد به نام محمد حنفیه، درسته از نظر مادری جدان ولی از نظر پدری خب هر دو فرزندان حضرت امیرند، تا جایی که این بزرگوار زنده باشد که سنش هم بیشتره، فرزند بلافصل امیرالمؤمنین هم هست، امامت به علی ابن الحسین یعنی امام سجاد نمیرسد. خب این داستانی شد. خود جناب محمد حنفیه همچه ادعایی نداشت و لذا مردم رو جمع کرد و آورد کنار حجرالاسود و اونجا با اون داستانی که مفصله، شاید هم تو این سلسله جلسات گفتم یا جاهای دیگه گفتم یا شنیده باشید، خلاصه به یه تدبیر و تقریر خاصی به نشون داد به مردم که امامت از آن برادرزاده من است، هر چند جوان است و من الان مثلا یه آدم مسنم، ولی امامت مال این آقای جوان است، خدا به او داده است. خب اما باز بالاخره یه عده‌ای به خاطر منافع خودشون به این حرفا گوش نکردن و گفتن محمد حنفیه امام است و اینها شدن کیسانیه. مرحوم شیخ طوسی فصلی آورده در ابطال قول کیسانیه. عده دیگه بودن به نام ناووسیه. ناووسیه هم الان منسوخ شدن، اما به هر حال اینها قائل شدن که امام صادق سلام الله علیه آخرین امامه و بعد از او دیگه امامی نیست، و اینها هم یه داستانی بودن برای خودشون. عده دیگه شدن واقفه یا واقفیه هم میگن بعضی جاها، اما واقفه صحیح تره. اینها خیلی مفصل شدن چون افراد صاحب نامی، شخصیت های مهمی بین اینها بود. به دلیل اون شخصیت های مهم عقیده واقفه یه مدتی، یه مدت خوبی موند. خب حرفا اینا بین شیعه موند، آثار اینها، حرفای اینها. اینها قائل شدن به این که آخرین امام، امام موسی بن جعفر است. از امام کاظم به بعد رو قبول نداشتن. خدمت شما عرض کنم که دیگه تفصیلی داره سر وقت خودش انشاءالله باید برسیم. لذا حدود 30 صفحه این کتاب مربوط به اینه، اثبات به این که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت، اموالش تقسیم شد به ارث، اگر زنده بود که امکان تقسیم نداشت، عرض میکنم که، و بقیه مسائلی که دائر مدار اینه که کسی از دنیا برود. فرقه های دیگه مثل فتحیه، یه فرقه محمدیه، اینا دیگه فرقه های خردریز بودن که اون وقتا بودن. حالا بعد میاد دوباره مرور بعدی به بحث غیبت میکنه شیخ طوسی. این که غیبت حکمتی است که مقتضی شده، از یکی از حکمت‌های الهی است. مقداری از ادلهش رو میدونیم و مقداری دیگرش هم نمیدونیم. و خلاصه این که حالا بعد این که این غیبت، یه اشکال مطرح شده که اگر این غیبت حقه، خب پس چرا از دشمنان باشه، چرا از دوستان؟ که ایشون اینم توضیح میده که غیبت از دوستان هم اون ادله مربوطه و نکته‌های خاص خودش. خب این که پنهانی بودن ولادت امام عصر و بی سر و صدا برگزار شدن ولادت امام عصر سلام الله علیه، این مسئله ایست که نظائر داشته، نمونه داشته در انبیای گذشته و در تاریخ گذشته، و خلاصه این رو نباید دلیل بر ابطال امامت حضرت گرفت. از اینجا وارد میشه یه بحث مفصلی در باب ولادت امام عصر و اثبات این که این و شبهه هایی که بر ولادت وارد شده. میدونید که الان عقیده غالب و به اصطلاح مفصل اهل تسنن اینه که میگن که مهدی هست و قراره که باشه در آخر الزمان، ولی هنوز متولد نشده، در آخر الزمان متولد میشود و قیام میکند. این قول تقریبا معروف و مشهوره سنی های سنتیه. حالا سنی های جدید و وهابی مسلک و اونا دیگه قصه های دیگه دارن، اونایی که مبتنی بر متونشون حرف میزنن. اینجا شیخ صدوق اثبات میکنه که ولادت امام عصر ولو پنهانی بوده و به خاطر مشکلات خاص خودش، ولی در هر حال ایشون در قید حیاتن الان. شبهه هایی که هست در مورد ولادت امام عصر، شبهات رو ایشون جواب میده. این بحث الان هم میدونید که افتاده بین روشنفکران، مسئله ولادت حضرت و خلاصه قصه های خاص خودش. فصل دیگری وارد میشود به این که در بحث طول عمر که اشاره ای کردم در جلسات گذشته، که اون زمان که بحث میکردن مثلا رود مثلا 150-60 سال، 200 سال، 150 سال، و شبهه هایی که اون موقع به طول عمر وارد می شده همان بوده، جواب هم هنوز همینه و این داستان ها. حالا وارد میشه فصل دیگری در باب روایات امامت 12 امام. روایات امامت 12 امام چگونه است؟ آیا برای ما یقین می آورد یا نه؟ آیا این روایات، عرض میکنم که الان میتونه به ما بگوید که ما امروز امام 12 داریم یا نه؟ یکی از قوی ترین ادله امامته. یعنی اگر متون تاریخی امروز برای ما گویا نباشد، به فرض که بعضی از متون تاریخی ابهام داشته باشه، تعارض با هم داشته باشه و امثال ذلک، اما اگر برویم سراغ این قاعده عقلی که در هر زمان باید امامی باشد، یک. دوم، امام حسن عسکری امام یازدهم است، اینو دو تا، و امام و اماما 12 تا. خب لذا قدر مسلم اینه که حضرت عسکری سال 260 از دنیا رفته. دقت کردی؟ خب 260 که از دنیا رفته مسموماً و شهید شده، که حالا باز وارد اون جزئیات نمیخوام بشیم، از 260 به این طرف آیا امام در این دنیا هست یا نیست؟ اگر به اون قاعده عمل کنیم، کم و زیاد کتاب‌های تاریخ پوشش داده می‌شود و جبران می‌شود. اگر یه وقتی تو بعضی از جزئیات تاریخی اشکال پیش آمد، معمولا میرن سراغ یه قاعده محکم، ببینن به قاعده محکمی میرسیم یا نمیرسیم. فرض کنید، حالا مثال بزنم، اینجا فهرست نگه دارم، این کلمه رو اینجا استفاده کنم از فرصتم. فرض کنیم که ما داریم درباره زمان صفویه حرف میزنیم، زمان 400 سال پیش. میگیم در این که شاه عباس با جنگش با عثمانی ها، مثلا فرض کنید که همه اینو که میگم فرضیه، عذرخواهی میکنم اگر اهل نظر اهل تخصص این مسائل گوش بدن، به من خورده نگیرن در این جزئیات. عدد مقدار طول مدتی که شاه عباس با عثمانی ها جنگید، یکی بگه مثلا عدد 10 ساله، یکی بگه 5 سال. خب این یه اختلاف. یه اختلاف اینی که خب شاه عباس فرض کنید سال 305، سال 950 رفته مشهد یا سال 960 رفته مشهد، مثلا 2 تا 4 تا 10 تا اختلاف که گفته شد، یه مقداری که رفت جلو، ممکنه ما برسیم یکی اصلا شاه عباسی بوده یا نبوده. خب اینجا یا باید این رو برگردانیم به یه قاعده محکم در تاریخ که بگیم قطعا سلسله صفویه ای بوده و قطعا شاهان صفوی به این ترتیب بودن که یکیش هم شاه عباس. اگر به این رسیدیم، اختلافات اثری نمیکنه. خب اختلافات جزئیه در تاریخ دیگه، ما که اون روز نبودیم که ما این و این متون تاریخی. اما اگر به اون پایه اصلیمون محکم نشد، همین اختلافات میتونه دلیلی بشه بر اینکه اصلش رو حواس. خب آنچه امروز دیده می شود و زمان شیخ طوسی هم همین بوده، فرق نمی کنه، آن روز دیده می شد و امروز هم دیده می شود، اینه که این اختلافات را اونایی که پایه امامتشون محکم نیست، اختلافات رو دلیل بر این گرفتن که امام زمان امروز نیست. اما اونی که پایه رو از جای دیگه محکم می کنه، به صراحت می گیم شاید از تاریخ محکم نشه، عیب نداره، مگه ما بناس همه علم ما از تاریخ برسه. ما به ادله دیگری، ترکیبی از ادله عقلی و نقلی میگوییم که چی؟ بعد از امام حسن عسکری، یعنی بعد از 260، امام باید روی این زمین باشد. خب و این امام امروز هست. حالا تاریخ در بعضی قسمت ها گویا نیست، من چه کنم، بحث دیگری است. به هر صورت خب بعد وارد میشه به این که آیا امام مهدی از نسل امام حسن است یا نسل امام حسین، چون میدونید اکثر فرقه های سنی امام مهدی را از نسل امام حسن میدانند. خب اینها حالا باز داستان مفصلی است. اومده بازی به یه نوعی دیگه برگشته دوباره به همین فرقه هایی که بحثش شد، یعنی فرقه کیسانیه و ناووسیه و واقفیه و اینها، که آمده ان مثلا کیسانیه اثبات کرده ان که محمد ابن الحنفیه یعنی فرزند امیرالمؤمنین زنده است و غائب است و برمیگردد. ناووسیه همین راجع به امام صادق گفتن که زنده است غائب برمیگرده. واقفیه اینا راجع به امام کاظم گفتن. شیخ طوسی میاد ابطال این نظریات، میگه اینها از دنیا رفته ان، قطعا بدون شبهه که بحث میکنه روی اینها. بعد وارد میشه در داستان یه فرقه دیگری به این که در مورد حضرت عسکری گفتند که حضرت عسکری از دنیا نرفته و زنده مونده، اون هم یه داستان دیگری داره و این یکی از مسائل زمان غیبت صغرا بوده که خیلی مطرح بوده و کار به اینم ندارم، مفصله. بعد تیتر میزنه رد بر کسی که امام حسن عسکری را زنده و باقی بداند و فکر کنه که او مهدی است، جواب دادن به نظریه کسانی که بگن که امام حسن عسکری بعد از مرگش دوباره زنده شده و نمیدونم و زندگی میکند و او قائم است، اینا را همه را حضرت جواب میده، شیخ طوسی جواب میده. آن اینایی که گفتن که حضرت عسکری فرزند نداشته، همه اینها رو گفتن. بعد اونایی که از فتحیه بودند، یعنی پیروان عبدالله افتح پسر امام صادق، اونها رو هم جواب میده. جواب به این مطلب که امامت در بین دو برادر باشد، بعد از حسنین بحث میکنه که بعد از حسنین دیگه امامت در دو برادر نخواهد بود. جواب به کسانی که گفتن امام ها 13 تاست و حضرت حجت فرزند دارد، این الان این بحث ها ناظر به این ماجرای یمانی های فعلی که حالا این خودش داستان داره. حالا بعد وارد میشه شرح حال شخصی حضرت حجت، تقریبا از نیمه کتاب به بعد، تقریبا از نیمه کتاب شرح حال شخصی حضرت حجت با این عناوین: یک، اثبات ولادت حضرت به دلیل و اخبار. بعد وارد میشه کسانی که حضرت رو دیدند در کودکی و بعضی از معجزات امام عصر علیه السلام، توقیعات و یعنی نامه هایی که حضرت فرستادن، علتی که مانع از ظهور شده و یه فصل مفصلی در باب وکلای ائمه و به خصوص وکلای امام عصر علیه السلام. خب ببینید، وقتی از زمانی که تقریبا دایره شیعه ها گسترش پیدا کرد، با توجه به وضعیت خاص زندگی در اون زمان ها که ارتباطات به این صورت فعلی نبود، طبیعتا ائمه مجبور بودن، ناگزیر بودن که وکیل معین کنند در جاهای مختلف دنیا، در شهرهای مختلف. ادعی هم طبیعتا این وسط ها ادعای وکالت می کردن که خب این سازمان وکالت و این نهاد وکالت یکی از کاراش این بود که اون ادعاها رو ابطال کنه و مشخص کنه که وکیل واقعی کیه. خب لذا این ماجرا دیگه کم کم که ائمه به حصر افتادن، مثل دوره امام جواد، کم کم امام هادی، امام عسکری، این مسئله خیلی جدیتر شد، وکالت دیگه فعالتر شد. عرض میکنم که چون دیگه دسترسی به ائمه واقعا سختتر شد، زمان غیبت امام عصر که دیگه بحث وکالت جدیتر شد، به نوعی که در زمان غیبت صغرا 4 تا وکیل اصلی بودن که سفرا بودن، خود سفرا شبکه وکالت داشتن، یعنی میگفتن وکیل ناحیه مقدسه در آذربایجان قاسم ابن علا آذربایجانی، یه همچی چیزی، همچی قاسم ابن علایی داشتیم که وکیل ناحیه مقدسه بوده در آذربایجان، وکیل ناحیه مقدسه در ری، وکیل ناحیه مقدسه در کجا، اینا بودن. حالا این وکلا کیا بودن؟ اونایی که ممدوح بودن، یعنی وکلایی که تا آخر عمر ثابت قدم موندن بر امامت اهل بیت، و یه سری که وکلای مذموم بودن، یعنی کسانی که این وسطا دیدن مردم دورشون رو گرفتن خودشون ادعاهایی کردن، یا کسانی که بیجا وکالت رو به خودشون نسبت دادند. عرض میکنم که ادعای بابیت ناحیه مقدسه کردند و اینها خودش یه فصل مفصلی شده، نزدیک به 50 صفحه، بحث وکلای ممدوح و وکلای مذموم و این داستانها. ذکر اون شرح حال سفرای اربعه و بعضی از توقیعاتی که به واسطه این بزرگواران از ناحیه مقدس صادر شده، لابلای همین بحث وکلاست. خب عرض میکنم که بعد دیگه یه قسمتی از خیلی جزئی، خیلی مختصر از مسائل زمان ظهور و سیره امام عصر و علائم ظهور و این مسائل که دیگه به ظهور مربوط می شود، یعنی امام زمان علیه السلام را با یه سری مقدمات، اول مقدماتی میاره که اونی که مهدی اسلام است فرزند امام حسن عسکری است و نه دیگران. بعد از اون مقدمات وارد میشه شرح حال حضرت رو بیان میکنه، از زمان تولد تا زمان ظهور، در حدی که در یک کتاب 270-280 صفحه‌ای بشود جمعش کرد. خب بدانید ایشون گرفتاری های متعدد داشته، زعیم شیعه بوده. زعیم طبیعتا یعنی آدمی که هزار و یک گرفتاری دارد. خب در کنار این گرفتاری ها شؤون فقهی شیعه رو باید ردیف کنه، شؤون علمی و تربیتی شاگردان و این حرفا رو باید اداره کنه، و از اون طرف شؤون مدیریتی شیعه در برابر شاهان، در برابر فرقه ها، در برابر اینها، تو این وانفسا میخواد به این مهم هم بپردازد که امروز، امروز یعنی همون زمان خودش، داستان امام عصر چیه. طبیعتا حجم کار محدود میشه دیگه، دیگه اونجوری نیست که بتونه الالعبد و به طور طولانی بشینه کتاب بنویسه، بیکار نیست برای این کارها. اما همین مقدار کم نوشته ولی استوار، کم ولی ارزشمند و قابل استناد و قابل اعتماد. بس کنم کلام را که زمان نگذره و من شرمنده عزیزان نشوم از بابت اینکه به هم بخوره. امروز الحمدلله موفق شدیم به این که یه دور فهرست کتاب غیبت شیخ طوسی را بسیار مجمل و مختصر در یه چشمانداز کلی ببینیم. انشالله از جلسه بعد دیگه وارد بعضی از مسائلش خواهیم شد. خداوندا ما این همه داریم از غیبت میگوییم برای اینکه همه هم و غم ما این است که بگیم اگر غیبتی هست مبطل و منافی اصل امامت حضرت نیست، اما دوست داریم که از ظهور بگوییم و دوست داریم در زمان ظهور باشیم و درباره حضرت حرف بزنیم. لذا این آرزو را بر دل ما مگذار. خدایا امسال تقدیر چنان کن که جشن میلاد حضرت را در زمان ظهورش بگیریم. سخت نیست عزیزان بزرگواران، درست ما از همه جا ناامیدیم، اتفاقا عین ناامیدی ما از همه جا امید ماست به درگاه خدا. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما زمان ظهور را نزدیک می‌دانیم. ما میگیم ظهور وابسته است به یک اراده خداوند متعال که یصلح الله امره فی لیله، خداوند در یک شب امر ظهور او را اصلاح میفرماید. و امیدوارم و از خدای بزرگ میخواهم به حق این لحظات و این روزها و این ایام که درش قرار داریم که این لحظه ای را که خداوند اراده امضا کردن ظهور حجت خودش را میخواهد اراده بفرماید، این لحظه را در همین روزها قرار بدهد که امسال بتوانیم جشن میلادش را در زمان ظهورش برپا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.